ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف با اشاره به تحریم خود اعلام کرد که آمریکا تمایلی به گفتگو با ایران ندارد. دولت هند وضعیت حقوقی ویژه منطقه کشمیر را لغو کرد. دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار در افغانستان کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم خود از سوی آمریکا را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او تمایلی به گفتگو ندارد. آقای ظریف که هفته گذشته تحریم شد میگوید به او گفته شده بود که اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد.
من در مورد آنچه که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده مطرح نمی کنم مطلبی رو، اما در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف 2 هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفتم.
در روزهای گذشته نشریه نیویورکر فاش کرد که راند پال قانونگذار جمهوری خواه در دیدار با محمد جواد ظریف از او خواسته بود برای گفتگو درباره پیشنهادهایش به کاخ سفید برود. دولت هند روز دوشنبه با لغو وضعیت ویژه حقوقی منطقه کشمیر هزاران تن از افراد ارتش را به این منطقه اعزام کرد. بنابر گزارش ها همچنین اتصال به اینترنت و تلفن نیز قطع شده است. تصمیم دولت هند به لغو وضعیت ویژه حقوقی کشمیر با واکنش شدید اپوزیسیون و کارشناسان حقوقی روبرو شده است. پاکستان با انتقاد از این اقدامات آن را مغایر قطعنامه سازمان ملل متحد ارزیابی کرده است. کشمیر پس از سال 1947 میلادی میان هند و پاکستان تقسیم شده است، ولی هر دو کشور مدعی حاکمیت بر کل این منطقه هستند. به گفته مقام‌های افغانستان دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار پس از آنکه همکارشان به سوی آنها آتش گشود کشته شدند. این حمله که روز یکشنبه انجام شد تازه‌ترین حمله‌ای بود که در داخل حلقه‌های نیروهای امنیتی افغانستان رخ می‌دهد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خشونت‌ها در حالی در افغانستان ادامه می‌یابد که آمریکا در تلاش برای دستیابی به صلح با طالبان است و روز یکشنبه دور دیگری از گفتگوها در این زمینه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. وزارت نفت عراق با صدور بیانیه‌ای هر گونه ارتباط با نفتکش تولید شده از سوی سپاه پاسداران را رد کرد. به گفته عاصم جاهد سخنگوی وزارت نفت عراق، این شناور ظاهراً از نفتکش‌های کوچکی است که با این وزارتخانه کار نمی‌کند. سپاه پاسداران روز یکشنبه از توقیف یک شناور عراقی حامل 700 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نزدیکی جزیره فارسی خبر داد. وزارت نفت عراق میگوید این کشور صادرات گازوئیل به خارج از کشور ندارد. ایران اواخر تیر ماه نیز یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی ایالت‌های این کشور علیه شهروندان گفت نفرت در آمریکا جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود. مقام‌های ایالت تگزاس می‌گویند حمله مرگبار روز شنبه در الپاسو احتمالاً به دلیل نفرت نژادی علیه غیر سفیدپوستا صورت گرفته و شاید دادستان‌های فدرال آن را تروریسم داخلی تلقی کنند. قرار است دونالد ترامپ امروز دوشنبه در این باره بیانیه‌ای صادر کند. گروهی از سینماگران روز دوشنبه در حمایت از محمد رسولوف کارگردان ایرانی که به تحمل 1 سال حبس محکوم شده در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. همکارم کیانوش فرید که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا برای ما بیشتر در این زمینه بگه.
سلام میکنم به همه شنوندگان و براتون روز خوبی را آرزو میکنم. امروز 14 مرداد شاهین آخرین مهلت تقاضای تجدید نظر در پرونده محمد رسولوف بوده. جمعی از سینماگران او و وکیلش ناصر زرافشان رو تا دادگاه انقلاب همراهی میکنن. یکی از این سینماگران تأکید میکنه که رسم هر کسی همراه خانوادش به دادگاه میره. ما هم خانواده رسولوف هستیم و به همین دلیل او رو همراهی میکنیم. از سرشناسترین اونها میتونم نام ببرم اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمداریا، کیانوش عیاری، بهمن فرمانارا، جعفر پناهی، امیر اثباتی، همسر آقای رسولوف و قطعاً وکیلش ناصر زرفشان باهاش همراه بودن. محمد رسولوف همونطور که میدونی فیلمساز و کارگردان ایرانیه که به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت‌های خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده. این حکم را آقای رسولوف 29 تیر در واقع دریافت کرد. و اما من یک گفتگویی داشتم، شاید اگه اجازه بدی باهاش، هفته پیش ازش یه سوالی کردم که آیا قوه قضاییه به کلیت سینمای او در واقع اشاره داشته و اون رو زیر سوال برده، یا به بخشی از فیلمش یا صحنه ای از فیلمش؟
در متن حکم نام همه فیلم ها قید شده، به همه فیلم ها تاختن، ولی در جریان دادگاه تاکید بیشتر رو سه فیلم آخر من بود، یعنی به امید دیدار، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند و لر. هر سه مورد رو سیاه نما یا ناامید کننده معرفی کردند. به نظر میاد که مسئله کلی با نوع رویه‌ایه که من فیلم می‌سازم، ولی به نظرم میاد که کاری نمیشه کرد اگر که شما قرار نسبت به آنچه که می‌بینید به عنوان فیلم ساز بخواید صادق باشید و نسبت به محیط پیرامونتون برخورد صادقانه داشته باشید، ناچار موضوع سیاسی میشه. یعنی اصلا شما امروز تصمیم بگیرید درباره آب و هوای تهران یه فیلم صادقانه بسازید، باید مدیریت شهری رو نقد کنید، نقد مدیریت شهری هم تبدیل میشه به بازتاب سیاسی، بنابراین آب و هوای تهران خود به خود سیاسیه. بنابراین چنانچه که شما بخواید چیزی رو نقدی کنید که خارج از عرفی باشه که حکومت براتون تعریف میکنه، بیان که بخواید سیاسی هستید و این دقیقاً وضعیت من هست.
و این بخشی بود از یک گفتگوی بلند که شنوندگان میتونن گفتگوی بلند رو در سایت ما بشنون. رسولوف درباره حکمش میگه که قوه قضاییه کاملا در سوی حاکمیت ایستاده و مفهوم عدالت درش وجود نداره. رسولوف و جعفر پناهی از کارگردانای ایرانی بودن که سال 88 هم به اتهام ساخت فیلمی درباره انتخابات ریاست جمهوری این سال بازداشت شدن. آقای رسولوف اون سال در سال 89 به 6 سال زندان محکوم شد که البته این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش پیدا کرد.
ممنون از همکارم کیانوش فرید که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. عباس موسوی روز یک شنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت هنوز هیچ یک از مراحل نهایی شدن مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم و رژیم حقوقی تهدید حدود و سپس ارائه لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی طی نشده است. در گفتگوی که ساعتی پیش با کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد داشتم، ابتدا پرسیدم اگر هنوز ایران برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر فرصتی داشته باشد باید چه کند تا حق و حقوق خود را به درستی دریافت کند. کاوه موسوی:
ایران باید بره به دیوان بین‌المللی و در اونجا موضوع رو بر اساس قواعد و رسوم شناخته شده قانون بین‌الملل اونجا مطرح کنه. موضوع خیلی خیلی روشنه. کشورهایی که میراث کشور سابق به دست میارن از دارایی اون کشور میبرند، نه از دارایی کشورهای دیگه. چون وقتی ببینی که یک کشوری دیروز یک کشور بوده، یوگسلاوی بوده، الان شده 5 تا کشور. نمیاد از کشور کشورهای دیگه، کشورهای همسایه حق اونا رو بگیره ببره. این یه قصدی است در قانون بین‌الملل شناخته شده است. وقتی آلمان دوتا بود، زمانی که یکی شد، آلمان غربی تمام مسئولیت‌ها و بدهی‌های آلمان شرقی رو پذیرفت و به این دلیل بود که در جامعه بین‌المللی به عنوان میراث اون کشور وارث تمام اون کشور و بدهی‌هاش میگن، هم سرمایه رو می‌بری، هم دارایی رو می‌بری، هم بدهی رو می‌بری. این اصل در قانون بین‌الملل شناخته شده است. این به خاطر موقعیت ماورای ضعیف جمهوری اسلامی در نظام بین‌المللی دنیاست امروز که الان ایران باید بحر خزر رو تبدیل به پنج کنه و قبول کنه که 5 تا کشور اومدن و سهم ایران هم ببرن. موضوع اگر بره به دیوان عالی بین‌المللی در لاهه، بنده خودم حاضرم پرونده ایران رو بپذیرم و تردیدی من ندارم که دیوان به نفع ایران رای خواهد داد که 50-50 با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، به استثنای اون 12 میل دریایی که اصول خاصی داره که برای اون هم باید غرامتی به ایران داده بشه، برای اینکه اون کشور اون 12 میل فرات قاله خودشونو و حق دریایی ماهیگیری خودشونو در قانون بین‌الملل شناخته شه. ولی این بحث کاملا از اصول شناخته شده قوانین بین‌المللی، هم در مورد قانون دریا، هم در مورد قانون میراث و رسیدن وراثت دارایی های کشور سابق، هر دو زیر پا گذاشته شده در این موضوع. جمهوری اسلامی این بحثی که داره میکنه در واقع داره پنهان میکنه که موقعیت بسیار ضعیفی که به خاطر وابستگی که امروز به روسیه داره، وابستگی اقتصادی، سیاسی و غیره که داره، حفاظت و حمایتی که از جمهوری اسلامی روسیه داره میکنه، این بحثایی که الان مطرح میکنن اونقدر دوره از واقعیات قانون بین‌الملل که اصلا خنده داره.
ببینید، آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که کسانی که این بحث 50% رو مطرح میکنن باید برن نقشه رو ببینن. اگر ما 50% رو بخوایم داشته باشیم، به این معنیه که جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به هیچ عنوان خط ساحلی نباید داشته باشن و ما از دو نقطه کناری، سمت راست و سمت چپ مرزهای خودمون، یک قیفی بزنیم تا عمق آبهای روسیه مثل کله قند، تا اینطوری بتونیم 50% داشته باشیم. میگه که خب این عملا امکان پذیر نیست. نظر شما در این زمینه چیه؟
قانون بین‌الملل روشنه. دارایی یک کشور سابق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در میان 3 کشور دیگرش، البته چندین کشور شدن، 17 کشور کلا شدن، ولی کشورهایی که در کرانه خزر قرار دارن این ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان هستند. خب خیلی روشنه، دارایی روسیه به اونها متعلق میشه، دارایی ایران به اونها متعلق نمیشه. این اصلی است که در قانون بین‌الملل شناخته شده است. به عنوان مثال آلمان شرقی بیاد بشه جزئی از آلمان غربی، تمام بدهی‌های اون کشور هم باید قبول کنی، شد داراییاشو قبول می‌کنی، باید بدهیش هم قبول کنی. آقای ظریف یه خود برن کتاب سال اول قانون بین‌الملل بخونن، این کلغن هیچ مشکلی نداره. ایران هم بر قانون بین‌الملل ادعایی نداره که اونا حق ندارن 10-12 کیلومتر آب داشته باشن، ساحل داشته باشن، ولی در مقابل اون هر کدومشون 10-12 کیلومتر به ایران باید آب بدن، کم به مانند کلغن باشه، هیچ اشکال نداره. نتیجه که مرکز و وسط و منابع زیر آبی و روی آبی بحر خزر به اون مقدار باید به ایران برسه. 50% میشه و انواع مختلف هست که میشه تقسیمش کرد.
مصاحبه بود با کاوه موسوی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کارو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه. ما هم باید ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.